سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم با جلسه دیگری از درس اتجاهات دو. اگر سوال ابتدا دارید مطرح بفرمایید، توضیح بدم خدمتتون، اگر نه بریم سراغ بحثی.
هفته پیش ما راجع به صلاحیت مجمع عمومی عادی صحبت کردیم، الان میخوایم راجع به مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت های سهامی صحبت کنیم. ابتدا میپردازیم به بحث صلاحیت مجمع. صلاحیت مجمع در خصوص تغییر مواد اساسنامه، سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد اساسنامه شرکت تغییر پیدا کنه. اگر قرار باشه تغییراتی در سرمایه شرکت ایجاد بشه، چه افزایش سرمایه و چه کاهش سرمایه، یا اینکه بخوان قبل از موعد شرکت رو منحل کنن، حتما باید موضوع در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح بشه. و یه نکته ای که اینجا وجود داره این هست که قانونگذار این وظایف رو در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده قرار داده. این به معنی چیه؟ به این معنیه که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت حق تفویض اختیار این اختیارات رو به سایر ارکان شرکت از جمله هیئت مدیره یا مدیر عامل یا مجمع عمومی نداره. دوستان توجه بفرمایید، درسته مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت و جایگاه بالایی در شرکت داره، اما با این حال بعضی از تصمیمات از عهده این مجمع خارجی. به عنوان مثال قبلا خدمتتون عرض کردم در بحث تغییر تابعیت حتما باید همه شرکا موافق باشن، یا در مورد افزایش تعهدات سهامداران. هیچ مجمعی و هیچ اکثریتی نمیتواند به تصمیمات بگیری که باعث ایجاد تعهدات اضافی برای سهامدار میشه. مثلا بیاد بدون رضایت همه سهامداران مبلغ اسمی از سهم رو ببره بالا و سهامداران رو مکلف کنه که ما با تفاوت رو به شرکت بپردازن، یا تصمیماتی که باعث لطمه به حقوق فردی سهامداران میشه. مثلا نمیتونه یکی از سهامداران اخراج کنه، یا از حق رأی محروم کنه، یا از انتقال سهام محروم کنه، یا از اقامه دعوا. البته بس انتقال سهام قبلا خدمتتون عرض کردیم در مجمع سهامی عام و خاص متفاوته، و در مجمع در شرکت سهامی خاص میتونه در اساسنامه محدودیت هایی قائل بشن برای نقل و انتقال سهام، ولی اگر قائل نشدن دیگه اونجا مجمع عمومی فوق‌العاده این حق رو نداره که برای سهامداران محدودیت قائل بشه. و مورد بعدی، تصمیماتی که در حیطه صلاحیت سایر مراجع شرکت مثل هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی و بازرسان باشه، اینا رو هم خوب حق تصمیم گیری نداره. چرا؟ چون قانونگذار به طور دقیق مشخص کرده که این وظایف در صلاحیت کدوم رکن شرکت. و نقطه دیگه ای که باید بدونید اینه که هر تصمیمی که مجمع عمومی فوق العاده میگیره، چه در بحث افزایش سهام، چه در بحث تغییر مواد اساسنامه، حتما باید به اداره ثبت شرکت ها منعکس بشود. خب همه سهامداران حق حضور دارند در سهامی عام، هم چه طرف پسیده نویس باشه چه مؤسس، همه حق حضور دارند. اما برای اینکه جلسه رسمیت پیدا کنه، یعنی چی؟ یعنی بشه تشکیل داد، یا به عبارت دیگه مقدمه تشکیل جلسه این است که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارن حضور داشته باشن. یعنی اگر تعداد سهاممون، سهممون 1 میلیون سهم است، حداقل 501 سهم، 501 هزار سهم در جلسه حضور داشته باشه. حالا این 501 هزار ممکنه بین 2 نفر باشه، 1 نفر مالکش باشه، 3 نفر مالکش باشه، دیما به اونش کاری نداره. اینجا چون شرکت سرمایه هست، سرمایه مهمه، بنابراین اگر بیش از نصف سهامداران حضور داشته باشن جلسه رسمیت پیدا میکنه. اگر در اولین جلسه حد نصاب پر نشد، یعنی بیش از نصف حضور پیدا نکرد، مجمع برای بار دوم دعوت میشه و این بار با حضور بیش از 1/3 سهامداران دارای حق رأی. این بیش از 1/3 سهام، سهامدار سهام که حق رأی دارن، چون گفتیم بر اساس سهم. و تصمیمات مجمع با اکثریت 2/3 آرا اتخاذ میشه. اما یک سری مجامع داریم که بهش میگن مراجامع خاص. بعضی مواقع یک سری افراد تو شرکت حقوق خاصی براشون پیشبینی شده، اگر بخوان در خصوص این حقوق تصمیم بگیرن، این تصمیم گیری درست نیست مگر اینکه در جلسه ای این موضوع به تصویب برسه که دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حضور داشته باشند. اگه نصف نبودن در جلسه دوم حضور اقلا 1/3شون کافی هست. پس بنابراین اگر خواستن مثلا حقوق دارندگان سهام ممتاز رو کم بکنن یا زیاد کنن، حتما در جلسه اول بیش از نصف و در جلسه دوم، و اول اگه تشکیل نشد در جلسه دوم بیش از 1/3 دارندگان این گونه سهام در جلسه حضور داشته باشه.
خب دوستان اگر سوالی دارید بفرمایید. سوال نیست بچه
ها؟ خیلی توی قسمت راجع به هیئت مدیره شرکت سهامی عنوان یکی دیگر از ارکان شرکت های سهامی که در قانون تجارت نام برده شده صحبت کنیم. ماده 107 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت میگه شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب میشن اداره خواهند شد. و در ادامه گفته عده اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشه. پس اداره شرکت بر عهده کیه؟ هیئت مدیره. راجع به تعداد اعضا صحبت کرده. خب در سهامی عام که قانونگذار گفته صراحتا اومده 5 نفر. حالا سوالی که ایجاد میشه این هست که در سهامی خاص باید چقدر باشه؟ با توجه به این که قانونگذار پذیرفته که شرکت سهامی خاص حد اکثر 3 نفر، حداقل 3 نفر باشه، یعنی با 3 نفر هم میشه شرکت سهامی خاص رو تشکیل داد و از طرفی اعضای هیئت مدیره حتما باید از بین سهامداران انتخاب بشن. بنابراین در شرکت سهامی خاص میگیم حداقل تعداد سهامداران 3 نفره. پس با این تفسیر چون قانون تصریح کرده در شرکت سهامی عام 5 نفر و در شرکت سهامی خاص با توجه به توضیحی که خدمتون دادیم 3 نفر تعداد اعضای هیئت مدیره هستند. خب معمولا برای مدیران عضو علل بدل هم انتخاب میکنن که اگر روز روزگار یکی از مدیران فوت کرد یا شرایط مدیریتی ازش سلب شد و بتونه جایگزین عضو اصلی بشه. خب این که میگیم شرایط سلب بشه، در ماده 111 قانون تجارت شرایط عمومی که یک مدیر باید داشته باشه قید شده. به عنوان مثال مدیر مرتکب یکی از جرائم مالی میشه، خب اینجا با محکومیت قطعی پیدا میکنه. اینجا طبق ماده 111 شرایط مدیریتی ازش سلب میشه یا صفی یا مجنون میشه. اینا مواردی است که باعث از بین رفتن شرایط مدیران میشه. فرضی رو تصور کنید که همه مدیران با هم استعفا میدن، یا اینکه مدت مدیریت مدیران تموم شده، سمت بلا تصدی مونده و هنوز دعوت از مجمع عمومی برای انتخاب مدیران صورت نگرفته. اینجا برای اینکه امور شرکت معطل نمونه، قانون‌گذار اجازه داده هر کسی که ذینفع این موضوع است که علل قاعده سهامداران یا ممکنه طلبکاران باشن، میتونن از بازرس یا بازرسان شرکت درخواست کنن که مجمع عمومی عادی جهت تکمیل مدیران یا انتخاب مدیران تشکیل بشه. این یه تکلیفی برای بازرس، حتما باید به این تکلیف قانون خودشون عمل کنن، ولی با این حال قانون‌گذار نیومده ضمانت اجرای قوی برای استنکاف بازرسان از ایفای تعهد مشخص کنه. نکته دیگه ای که مطرح هست اینه که اگر در اساسنامه حداقل مدیران شرکت بیشتر از اون حداقل قانون و حداقل قانون باشه، اینجا حداقل قانون گفتیم در سهامی عام 5، در سهامی خاص 3 نفر. حالا اگر شرکت چند تا مدیرش از دست داده باشه ولی همچنان اون حداقل قانونی رو داره، مثلا 5 نفر هستن، در اینجا ممکن اختلاف نظر ایجاد بشه. اما میگیم باز هم چون ترکیب هیئت مدیره از اون ترکیبی که در اساسنامه پیش بینی شده کمتره، حتما باید مجمع عمومی عادی دعوت بشه تا نسبت به تکمیل مدیران بر اساس تعدادی که در اساسنامه شرکت قید شده اقدامات لازم صورت بگیره. خب عرض کردیم قبلا خدمتتون، گفتیم یکی از وظایف مجمع عمومی عادی انتخاب مدیر یا مدیران، اما قبلا هم خدمتتون عرض کردیم در شرکت های سهامی عام اولین مدیران توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب میشه. خب در مورد شرایطش حتما باید مدیران سهامدار باشن. اولین شرط مدیریت هیئت مدیره یک شرکت این است که باید سهامدار باشه. به هر موقع از حالت سهامداری هم خارج شد، شرایط احراز مدیریت رو از دست میده. در خیلی از شرکت ها میان تو اساسنامه قید میکنه که مدیر حداقل باید چه تعداد سهام داشته باشه. این سهام اصطلاحاً دلیل اینکه محدودیت قائل میشن، یعنی اینکه مدیر اتمام باید تعداد سهام خاصی داشته باشه، به این خاطره که دوستان مدیر در برابر شرکت مسئوله. بنابراین اگر در نتیجه اقدامات مدیر خسارتی به شرکت وارد شد، اینجا با شرکت بتونه خساراتی که بهش وارد شده است رو از محل مدیر باید سهامدار باشه و زمانی که مدیر به این سمت انتخاب میشه، قبلا در اساسنامه اعلام شده که مدیران باید چه تعداد سهم مدیریت سهم داشته باشن در شرکت. این سهام در وثیقه قرار میگیره، یعنی اینکه مدیران مادام که به عنوان مدیر در شرکت دخالت دارن و مفاس و حساب دوره تصدی خودش رو ندادن، حق خرید و فروش مدیران این سهامداران رو نخواهد داد. خب دوستان عزیز، سوالی تا این قسمت اگه دارید بفرمایید. خب در کنار اینها باید مدیر اهلیت داشته باشه، که خب بحث نیست، اهلیتش هم از نوع اهلیت استیفا باید داشته باشه، چون داره در امور مالی شرکت میکنه. برای امور مالی هم ما علاوه بر بلوغ و عقل نیاز به احراز رشد هم داریم. ممنوعیت قانونی نداشته باشه برای احراز سمت، ماده 111 قانون تجارت، مواردی که ممنوعیت برای مدیر ذکر کرده، یکی محجور شدن و ورشکستگی ارتکاب به جرایم مالی است، مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال و موارد اینچنینی باعث می شود که مدیر شرایطش رو از دست بدهد.
بچه سوالی اگه دارید بفرمایید، من توضیح بدم خدمتتون. سوالی نیست. در ضمن از امتحانات میان ترم وقت نکردیم تصحیح کنم، ولی انشالله تصحیح کردم نمرات رو ثبت میکنم.
خب بحث بعدی که خدمتتون توضیح میدیم، انعقاد قرارداد کار با مدیره. سوال اینه که آیا مدیر میتواند با شرکت، علاوه بر اینکه مدیریت شرکت رو بر عهده داره، عضو هیئت مدیره شرکت هست، بیاد و به عنوان مثال در قامت یک معاون اداره مالی یا مدیر کل مالی یا هر چیز دیگری بیاد قرارداد کار هم با شرکت داشته باشه؟ آیا چون این امکان وجود دارد یا خیر؟ ببینید دوستان، در این خصوص خب خود قانون به صراحت، قانون تجارت چیزی رو نگفته، اما به نظر میرسه این نوع معاملات از مصادیق معامله با خود هست و در صورتی هم که قرارداد منعقد بشه نیاز به مجوز هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی شرکت داره. و اما در مورد حق و زحمه، ببینید دوستان، مدیران دو نوع. بعضی از مدیران بهشون میگن مدیران موظف و بعضی مدیران هم اسمشون هست مدیران غیر موظف. به مدیرانی که علاوه بر سمت مدیریت شرکت با شرکت رابطه کاری دارن، در شرکت مشغول به کارن، اینا میگن مدیر موظف. موظف. اما مدیرانی که صرفا در جلسات هیئت مدیره شرکت در امور اجرایی شرکت کاری دخالتی ندارن و اینها میگن مدیر غیر موظف. در مورد اعضای غیر موظف حق و زعمشون چیه؟ اینه که با توجه به ساعات و حضورشون در جلسات هیئت مدیره مبلغی به عنوان حق حضور بهشون پرداخت میشه و از طرفی علاوه بر حق حضور معمولا یه پاداش و سودی هم میگیرن که معمولا یه درصدی از سود شرکت هست. البته این موضوع باید حتما در اساسنامه شرکت پیشبینی شده باشه که بخشی از سود بین مدیران تقسیم بشه. اما منع رقابت تجاری مدیران با شرکت مطابق ماده 133 مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملات نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کنه و تخلفش موجب ضرر بشه مسئول جبران ضررهای وارده خواهد بود، اهم از این که این خسارت مادی باشه یا باعث تفریط از بین رفتن منافع باشه. ولی چون مدیر اشراف کامل به امور مربوط به شرکت داره، از رازها و اسرار تجاری شرکت اطلاع داره، قانونگذار اومده برای همکاری با شرکت های رقیب محدودیت قائل شده. و چون این محدودیت قائل شده دیگه نمیتونه مدیر بیاد با شرکت های رقیب یا اونایی که فعالیت مشابه دارن همکاری کنه. اگر همکاری کنه خب متخلف محسوب میشه و در صورتی که شرکت زیان دیده باشه و خودش باید ضرر و زیان های واردی به شرکت رو جبران کنه. اما اگر مدیر بیاد معاملات مشابه معاملات شرکت بکنه و به طب به منافع شرکت لطمه و آسیب باد، در چنین حالتی ضمانت اجراش رو گفتم بطلان نیست، اما مدیری که تخلف کرده حتما باید از عهده خسارات وارده بر بیاد. خب مدیران تا مدتی که انتخاب شده باشن سر کارن به عنوان مدیر، اما بعض موقع ممکنه ماموریتشون به عنوان مدیر خاطر رو بگیر کنه. اول فرض اینه که مدیر استعفا بده. اگر طبق اساسنامه برای استعفا شرایط خاصی پیش بینی شده حتما باید اون شرایط رعایت بشه و اگر رعایت نشه به طب اونی که استعفا داده و شرکت رو ترک کرده باید از عهده خساراتی که در نتیجه فعل عملی یعنی ترک کار او وارد شده نتیجه اونها رو هم تاوار اونها رو هم بده. یا ممکنه اصلا مدیر استعفا نده، اصلش اصل مدیر توسط مجمع عمومی عادی انجام میشه یا مجمع عمومی عادی که به طور فوق‌العاده، این مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده دقت بکنید همون مجمع عمومی عادی است، با مجمع فوق‌العاده اشتباه نگیرید. خب در بعضی جاها ممکنه مدیریت مدیر شرایط مدیران سلب بشه که در ماده 111 مباحث نظیر هجر، ورشکستگی، ارتکاب جرایم مالی مثل خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس تدلیس در جمله مواردی است که شرایط مدیر سلب میشه و دیگه از اون تاریخ به بعد نمیتونه به عنوان مدیر شرکت فعالیت کنه و اگر هم در حال فعالیت هست باید بالفور فعالیتش متوقف کنه و مدیر جدیدی برای شرکت انتخاب کنه.
سوال اگه دارید بفرمایید بچه ها. سوال نیست دوستان، یه سوال دارید بفرمایید. اگه مدیر عزل بشه بلا فاصله باید یه مدیر دیگری به جاش انتخاب کنه. حالا بعدا میگیم که اگر مدیر عزل شد و به تکالیف خودشون عمل نکردن، مدیر جدید انتخاب نکردن، خب اینجا هر صاحب سهم از دادگاه میتونه یا از بازرسان میتونه درخواست کنه که مجمع عمومی عادی رو جهت انتخاب مدیران جدید دعوت کنه. به یه بحث ما داریم در مورد مدیران، معمولا یه توافق مدیران با هم میکنن موقعی که مدیر رو عزل میکنن. اگر شرکت بخواد معامله ای انجام بده، طرف مقابل همیشه نگاه میکنه ببینه که تو روزنامه رسمی اسم کی به عنوان مدیر ثبت شده. خیلی از مواقع ممکنه مدیر جدید انتخاب بشه ولی همچنان اسم مدیر قبلی در روزنامه رسمی ثبت بشه. خب طبق قانون بعد مدیری که رسما ثبت شده اون باید امضا کنه، بنابراین معمولا همکاری میکنن. ولی خب عملا در بعضی جا اگر مدیر سابق همکاری با مدیران جدید انجام نده، عملا وظایف شرکت با خلل مواجه میشه.
در مورد مدیران و اینکه کی خاتمه پیدا میکنه ماموریتشون، راجع به استعفای مدیر صحبت کردیم، از صحبت کردیم، سلب شرایط مدیریتی صحبت کردیم. یه مورد اون بودم انقضای مدت است. ببینید دوستان، باید زمانی که مدیر انتخاب میکنن مدت مدیریتش رو مشخص کنن بر اساس اون چیزی که در اساسنامه اومده. حالا اگر در اساس مدتی هم مشخص نشده باشه، طبق قانون طول مدتش 2 سال است. البته قانونگذار تصریح کرده که در هر حال طول مدت مدیریت مدیران نباید از 2 سال بیشتر باشه. و اما در مورد مدیر عامل، ماده 124 اعلام کرده که اعضای هیئت مدیره میان شخصی را از بین خودشون، از بین سهامداران یا اشخاص خارج از شرکت عنوان مدیر عامل انتخاب کنن. پس تا اینجا بفهمید که مدیر عامل میتونه سهامدار نباشه، برخلاف هیئت مدیره که همش باید سهامدار شرکت باشه. نکته دوم اینه که مدیر حتما باید شخص عادی باشه، برخلاف اعضای هیئت مدیره که میتونه شخص حقوقی هم باشه، هرچند در مقام اعمال تصمیم این شخص حقوقی نماینده خودش رو معرفی میکنه در جلسات هیئت مدیره، نماینده مدیران شرکت. شرایطی هم که در ماده 111 اعلام کردیم از قبیل استعفا و هجر و ورشکستگی و بقیه موضوعات، در مورد مدیر عامل هم باید رعایت بشه. علی‌رغم اینکه هیئت مدیر شرکت میتونن همزمان عضو هیئت مدیره چند تا شرکت باشن، اما مدیر عامل یک شرکت نمیتونه همزمان سمت مدیر عامل شرکت دیگری رو داشته باشه. هر عرض کرده مدت مدیریت مدیران در اساسنامه پیش بینی شده و نباید از 2 سال خارج بشه. هیئت مدیره که مدیران انتخاب میکنه باید تعیین کنه که تا چه مدت مدیریت شرکت رو بر عهده دارن. خود مدیر عامل اگر مدتش تموم شد انتخاب مجددش بلا مانع است. اما سوالی که مطرح میشه این است که آیا
خب دوستان عزیز، بحثی که داریم عذرخواهی میکنم یه لحظه، این بود که آیا مدیر عاملی که انتخاب میشه میشه همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت هم باشه؟ خب بحثی که در این خصوص داریم این هست که
همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت هم باشه که بیش از حداقل 3/4 حاضرین در مجمع میادی موافقت بکنن. خب سوال نیست بچه ها، اما حق و زمین تعیین حق و زمه طبق ماده 124 بر عهده کیه؟ مدیر عامل. تعیین حق و زمه مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره است. با این حال بعضی از اساتید اعتقاد دارن که چون تعیین حقوق مدیر نوعی از معامله با خود محسوب میشه، حتما باید در راستای ماده 129 تایید مجمع عمومی عادی گرفته بشه. در مورد پرداخت پاداش سالیانه هم ماده 134 صرفا در مورد اعضای هیئت مدیره این موضوع رو پیش بینی کرده و در خصوص مدیر عامل ذکری به میون نیومده که از محل سود سالیانه شرکت میشه برای مدیر عامل پاداش تعیین کرد یا خیر. اگر صرف ماده 134 رو در نظر بگیریم، ببینیم که صرفاً اعضای هیئت مدیره رو در بر میگیره. اما بپردازیم به اختیارات مدیر عامل. تعیین اختیارات مدیر عامل با هیئت مدیره است. هیئت مدیره میتونه در حدود اختیاراتی که بهش تفویض شده بخشی از اختیارات خودش رو به مدیر عامل تفویض کنه. مدیر عامل در برابر اشخاص ثالث نماینده شرکت هم تلقیش و ممکن از طرف شرکت به مدیر عامل حق امضا هم داده میشه. خب زمانی که مدیر عامل شروع میکنه به فعالیت و اداره شرکت باید در حدود وظایفی که هیئت مدیره بهش تفویض کرده بیاد اقدام کنه. با این حال بعضی از وظایف هیئت مدیره مثل انتخاب رئیس هیئت مدیره، دعوت مجامع، اعطای وام به هیئت مدیره و تایید معاملات موضوع ماده 129 چون جزء وظایف ذاتی هیئت مدیره تلقی میشن، قابلیت تفویض به مدیر عامل رو ندارن. پس یکی از محدودیت های مدیر عامل در انجام وظایف قانونیش تفویض اختیاری که هیئت مدیره داده که باید در چارچوب اون اقدام کنند و محدودیت دوم در چارچوب موضوع شرکت. مدیر عامل نمیتونه در امور و کارهایی که انجام میده خارج از موضوع شرکت فعالیت کنه و این نکته از این جهت اهمیت داره که اگر روزی روزگاری مدیر عامل خارج از حدود اختیارات خودش، حدود موضوع شرکت با اشخاص ثالث معامله کرد یا مراوده‌ای داشت، نمیتونه در برابر اشخاص ثالث از خود مدیر شونه خالی کنه. شرکت میتونه، چرا؟ چون مدیر در حدود چارچوب موضوع شرکت عمل نکرده، اما ممکنه باعث مسئولیت شخصی مدیر بشه. ولی علی قاعده شرکت میتونه از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه. علاوه بر اینها، موضوع و اختیارات هیئت مدیره علی قاعده موضوعاتی هم که در صلاحیت ذاتی مجامع عمومی عادی و فوق العاده هم هست، از ایت صلاحیت مدیر عامل خارجه. بنابراین اگر این محدودیت ها رو کنار بذاریم، مدیر عامل نماینده شرکته و میتونه اقداماتی که به او تفویض شده یا در حدود چارچوب قانون انجام بده. خب مدیر عامل هم میتونه استعفا بده، ممکنه عزل بشه، ممکنه مدت مدیریتش تموم بشه و ممکنه شرایطی که در ماده 111 قانون تجارت ذکر شده اون شرایط رو از دست بده و از سمت مدیر عاملی کنار بره. اگه بحثی دارید بفرمایید.
در بحث سوال شما، شما میگید که خود سوالتون منقطع اصلا خوب نمایش داده نمیشه. من حدسم اینه که شما منظورتون اینه که اگر از اقدام مدیر منافعی عائد شرکت شده باشه چه؟ اینجا به نظر میرسه خب ما دو تا فرض داریم. یکی این که خب واقعا اون معامله سودآور بوده برای شرکت، خب معمولا هیچ شرکتی نمیاد استناد کنه، بلکه استناد اصلیش چیه؟ استناد اصلی در اینجا ممکنه طرف مقابل که ضرر کرده از این معامله بیاد سراغ شرکت. خب اینجا علی القاعده زمانی که طرف بیاد این معامله رو باطل کنه، هیچ موقع ضرری بهش وارد نشده که بعداً بره به مدیر عامل مراجعه کنه. اما خب معمولاً اینکه یه نفر برای جبران خسارت به مدیر مراجعه میکنه، جاییست که زیان دیده باشه. اگه زیان دیده باشه، خب علی‌القاعده حالا این شخص میتونه خود شرکت باشه، مدیر خارج از حدود اختیارات خودش عمل کرده به شرکت، یا ممکنه سهامدار باشه. در هر حال مدیر مسئوله، چون خارج از حدود اختیاراتش عمل کرده. اگر به نفع شرکت باشه، خب ممکنه اساساً اگر طرف مدعی دیگری نداشته باشه، معامله رو تنفیذ کنه در حدود موضوع شرکت. اما در هر حال بحثی که مطرح میشه این است که اگر روزی روزگاری این معامله به نفع شرکت بود ولی اشخاص ثالث به مدیر مراجعه کردن، طبیعتاً از باب دارا شدن ناعادلانه، این مدیری که شرکت رو منتفع کرده باید این حق رو بهش بدیم که بتونه به شرکت مراجعه کنه از باب دارا شدن ناعادلانه. خب اگه سوالی دارید آقای معروف بفرمایید، توضیح بدید. بحث ما اینه که در جایی که به مدیر مراجعه میکنن، محکوم میکنن مدیر رو، ولی از اون ور شرکت منتفع شده، باید به مدیر این حق رو بدیم که از باب دارا شدن ناعادلانه به خود شرکت مراجعه کنه.
اما بحث بعدی مسئولیت های ناشی شرکت است. خب عرض کردیم که مدیران در حدود وظایفی که به اونها محول شده، تفویض شده، انجام فعالیت میکنن، ولی با این حال در بعضی جاها ممکنه مدیر اقدامی که مدیر یا مدیران انجام میدن باعث ضرر اشخاص ثالث یا سهامداران میشه. خب در این صورت ثالث یا سهامدار میاد علیه مدیر طرح دعوا میکنه و اگر ثابت کنه که ضرر منتسب به فعل و یا تقصیر مدیر هست، اینجا مدیر باید از عهده خسارت ها بر. اما نقطه ای که اینجا وجود داره این هست که میخواد ببینیم که آیا مسئولیت مدیر اینجا تضامنی یا اشتراکی. ببینید ممکنه چند تا مدیر مسئول باشه، مثلا سه تا مدیر، آیا مسئولیت تضامنیه، یعنی اینکه هر مدیر مکلف به جبران کل خسارت یا نه نسبت به سهمش، یا اشتراکی؟ موقعی که اشتراکی میگیم یعنی اینکه هر مدیر مسئولیت تضامنی هست، یعنی اینکه مدیر.
خب و اما بحثی که اینجا مطرح میشه در باب مسئولیت، خب مسئولیت بچه ها در بعضی جا ممکنه اشتراکی باشه، در بعضی جا ممکنه تضامنی. ما ابتداعا مسئولیت تضامنی رو توضیح میدیم و بعد مسئولیت اشتراکی، به اینکه این دوتا چه تفاوتی با هم دیگه ممکنه داشته باشه. خب مسئولیت تضامنی به مسئولیتی گفته می شود که اگر خسارت و آسیبی وارد، ضرری وارد بشه، هر مدیر مکلف کل اون خسارت رو جبران کنه. بنابراین شما تصور کنید 10 میلیون یا 100 میلیون ضرر وارد شده. اگه بگیم مسئولیت تضامنی 3-4 نفرم باعث ورود ضرر شده، زیان دیده، میتونه به هر کدوم از این افراد به اندازه کل طلب مراجعه کنه، کل خسارت مراجعه کنه. این میشه مسئولیت تضامنی که شخص دیگه کاری نداره که چند نفرن تقسیم. اما در مسئولیت اشتراکی موقعی که میزان ضرر و خسارت مشخص شد، میان به نسبت تقصیر یا مداخله‌ای که هر کدوم از این مدیران یا اشخاص داشتن، مسئولیت رو تقسیم میکنن. مثلا میگن کل ضرر 100 تومنه، 5 تا مدیرن، میان بین اینها، حالا اگر درجه تقصیر مشخص شده باشه به نسبت تقصیر، اگر درجه تقصیر مشخص نشده باشه به نسبت تساوی تقسیم میکنه. این تفاوت مسئولیت اشتراکی با مسئولیت تضامنی. حالا در ماده 142 قانونگذار، در جایی که مدیر مسئول خسارات وارده هست، مسئولیت به صورت اشتراکی اومده، پس به مفهومش به این مفهومیه که توضیح دادیم. و در ماده 143 مسئولیت به صورت تضامنی اومده که اینجا بیشتر جاییست که عمل و اقدامات مدیر باعث ورشکستگی و یا انحلال شرکت شده باشه که قانونگذار مسئولیت سنگینتری رو برای مدیر در نظر گرفته. خب اگه بحثی سوالی دارید بفرمایید بچه ها، توضیح بدم.
اما بحث بعدی کنترل شرکت. خب کنترلش، برای کنترل شرکت قانونگذار در شرکت های سهامی بازرس یا بازرسی پیش بینی کرده. فرقی نداره، شرکت های سهامی عام و خاص هر دو باید بازرس تعیین کنن. البته برای بعضی از اشخاص محدودیت هایی هم قائل شدم، عنوان سال اونایی که در ماده 111، شرایط ماده 111 که خدمتون توضیح دادیم رو داشته باشن، مثل اون ارتکاب جرایم مالی، محجوریت و غیره. خود مدیران و مدیران شرکت امکان این که به عنوان بازرس هم انتخاب بشن وجود ندارن. اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه اول و دوم حق نداره به عنوان بازرس. و همچنین اشخاصی که از اشخاص مندرج در بندهای دو و سه که خدمتون گفتیم، خودش یا همسرش حقوق دریافت کنه، اونها هم حق نداره به عنوان بازرس. یعنی به عنوان مثال ما کارگر مدیر رو نمیتونیم به سمت بازرس یا بازرسان انتخاب کنیم. در شرکت های سهامی عام اولین بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب میشه، اما بازرس یا بازرسان بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب میشن. در شرکت سهامی خاص هم بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی عادی انتخاب میشن. مثل مدیران یک یا چند نفر به عنوان بازرس علل بدل انتخاب میشن که اگر روزی روزگاری بازرس اصلی به دلیل فوت، استعفا یا سلب شرایط امکان انجام وظیفه نداشته باشه، بازرس علل بدل وظایفش رو بر عهده بگیره. اگر هم بازرس یا بازرسان به وظایفشون عمل نکردن، هزینه میتونه از دادگاه شهرستان بخواد که زینف رو بازرس رو مکلف کنن به وظایف قانونی خودش عمل کنه، یا اینکه مبادرت به انتخاب بازرسان تا اون سقفی که در قانون یا اساسنامه شرکت مشخص شده مبادرت کنه. خب خود بازرس وظایف عدیده ای بر دوشش گذاشته شده، مثل اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی، بررسی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد، که این مهمترین وظیفه‌اش است که در ماده 148 اعلام شده. تهیه گزارش‌های مختلفی که در مواد 150، 129، 161، 191، 167 و 151 اعلام شده. در صورتی که در شرکت جرم ارتکاب پیدا کنه، اینکه وقوع این جرم رو کی گزارش بده بر عهده بازرس و بازرسان شرکت گذاشته شده که به مرجع قضایی اعلام کنن. کنترل سهام وثیقه‌ای رو بازرسان باید چک کنن ببینن مدیری که انتخاب شده سهام وثیقه‌اش به اندازه هست یا نه. هر اطلاعاتی که از سوی مدیران به مجمع داده میشه قبلا باید توسط بازرسان بررسی بشه، صحتش احراز بشه و باید نظارت کنن که حقوق سهامداران به طور کامل در شرکت رعایت بشه. در صورتی هم که سهامداران از بازرس بخوان که مجمع عمومی رو دعوت کنه، هم خودش رأساً میتونه درخواست کنه طبق ماده 91 و هم طبق ماده 95 اگر یک پنجم سهامداران تقاضا کنن میتونه مجمع عمومی رو دعوت کنه.
دوستان عزیز، تقریبا یه 7-8 صفحه دیگه مونده، چون یه ذره مباحث پیچیده شد ما تصمیم گرفتیم این 7-8 صفحه آخر رو دیگه درس ندیم. خودتون جزوه رو مطالعه کنید و تو امتحان هم انشالله نمیاد که یه ذره، چون یه ذره مباحث پیچیده ای هم هست، بحث افزایش سرمایه است و بحث های سالهای مالی و ترازنامه و اینجور چیزا. این 7-8 صفحه رو حذف کردیم، از فکر کنم از صفحه 57-8 از بعد از بازرسان دیگه سال مالی شروع میشه، حذف، نیازی نیست مطالعه کنید. خب اگر سوالی، نکته ای، چیزی دارید بفرمایید، توضیح بدم خدمتتون. اگه سوالی دارید بفرمایید. خب موفق و پیروز باشید.